أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم سجار. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. آلوسی در ذیل الف لام میم صاد نقل میکند که برخی بر این پندارند که هر سوره‌ای که مصدر به الف لام میم است، این مطالبش در سه محور خلاصه میشود: بین مبدا و معاد، که آیین زندگی به معاش است، که صراط مستقیم همون را به عهده دارد. و این الف لام میم صاد چون هم الف لام میم را دارد هم صاد، قصص انبیا را هم گذشته از اون محورهای سگانه در بر دارد. استشهاد اونها به این است که این الف لام میم سه حرفی است که یکی از حلق ادا می شود، لام از وسط زبان تعدیم می شود، میم از حروف شفوی است با لب ادا می شود. پس میم که مربوط به مبدا این فضای دهن است، بحث‌های مبدا عالم در این سوره مطرح است. لام که مربوط به فضای دهن است که بین مبدا و منتهای کام است، مسائل مربوط به صراط مستقیم و معاش و امثال ذلک مطرح است. الف که از حلق ادا می شود، ناظر به پایان عالم است، بحثای معاد درش مطرح می شود. می دونید این حرف همونطور که خود آلوسی متفتن شده به گفته فیه مال اخبار، نه ریشه علمی دارد نه ریشه روایی، بنابراین هیچ اعتمادی به این حرفا نیست. اما صاد از قصه شروع کرده، چون در این سوره بعضی از قصص آمده است، این صاد مخفف قصه است. اولا هیچ تناسب بین این که این حروف چون از حلق ادا می شود یا حروف شفوی است یا بین حلق و شفه است، اون عناصر سگانه اصول دین مطرح می شود، هیچ ارتباطی با هم ندارن. و ثانیاً حالا صاد از کجا ادا می شود؟ چطور وقتی به صاد رسید گفتید مخفف قصه است؟ ببینید اینجور پر کردن کتاب است بدون این که حرف علمی همراه داشته باشه. خب مطلع بعدی آن است که فرق بین کتاب و کلام در نوبت‌های قبل اشاره شد، در بحث‌های دیگر هم به لطف الهی در پیش خواهیم داشت، که ذات اقدس اله وحی خود را گاهی به صورت کلام گاهی به صورت کتاب یاد میکنه. فرق کتاب و کلام هم فراوان است. یکی از اون فروق آن است که اون جنبه ثباتش رو کتاب میگویند و اون جنبه سیران و گذرایی رو اون رو کلام میگویند. از اون جهت که سیال است و عابر است کلام گفته میشود، و از اون جهت که ثابت است کتاب نام دارد، چون هم سبقه طبیعی دارد هم سبقه فراطبیعی، هم سبقه ثبات دارد هم سبقه تغییر، لذا هم کتاب خداست هم کلام خود. مثل بعدی آن است که اگر منظور از این کتاب سوره باشد که جناب زمخشری در کشاف دارد به ادعی او را همراهی کرده اند، اطلاق کتاب بر سوره لابد از جهت مبالغه است، یعنی این سوره اونقدر اهمیت دارد که بر اون کتاب اطلاق شده. بلاخره اطلاق کل بر جز مصحح می طلبه. این که میره سر شماری میکنن، دست شماری نمی کنن، پا شماری نمی کنن، بگن چند سر، برای اینکه سر جز اعضای رئیس است. اطلاق شخص بر سر از اون جهت است که سر حیات را به همراه دارد، و اگر سر باشد حیات هست، و اگر سر بریده بشود حیات نیست. مانند در حقیقت شخص شماری میکنن نه سر شماری، به جای اینکه بگوین نفر را میشمارن، نفوس را مثلا میگن میشمارن و افراد را میشمارن، میگن سر شماری میکنن، نمیگن دست شماری میکنن. اطلاق کل بر بعض یا اطلاق بعض بر کل مصحح میطلبد. اطلاق سر بر کل یا اطلاق کل بر سر برای مبالغه است، برای اینکه این از اعضای رئیس است. اطلاق کتاب بر سوره اعراف برای آن است که این سوره یه سلسله مضامینی دارد که در دیگر سور نیست. حالا انشاءالله به لطف الهی بحث میثاق و آیه ذریه و امثال زاره که رسیدیم، که جز غرر این سوره مبارکه است، معلوم خواهد شد که بسیار از معارف توحیدی را سوره اعراف به همراه دارد. به هر تقدیر اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد که جناب زمخشری ادعا کردن، اطلاق کل بر بعض مصحح می طلبد، مصححش مبالغ است. اونگاه اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد، این انزله که فعل ماضی است معنای خاص خود را دارد، و اما اگر منظور کتاب کل کتاب باشد، این انزله نسبت به اون مقداری که گذشت معنای ماضی است و نسبت به اون مقداری که در آینده نزدیک یا دور نازل می شود، چون مضارع محق الوقوع در حال که ماضی است، از این جهت از او با فعل ماضی یاد کردند که بود انذر الیک. پس اگر منظور از کتاب تا اون بخشی باشد که هنگام سوره اعراف نازل شده است، خب انذر معنای خاص خود را دارد که فعل ماضی است. و اگر مجموع کتاب باشد که بخشی نازل شده و بخشی هم در مکه و بعدا در مدینه نازل می شود، چون مضارع محقق الوقوع است در حکم ماضی است، لذا از او به فعل ماضی یاد شده است. کتاب انزل الیک. مطلب بعدی آن است که این قرآن کریم هم به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، یک، هم به سوی پیغمبر و مردم نازل شده است، دو. این چنین نیست که هم به سوی پیغمبر نازل شده باشد هم به سوی مردم، که دو تا انزال باشد، در یک انزال پیامبر سهیم باشد در دون الامه، در انزال دیگر امت سهیم باشد دون النبی. این طور نیست، دو مرحله انزال است. در یک مرحله فقط پیغمبر سهیم است، در مرحله دوم هم پیغمبر و هم مردم، نه اینکه مردم باشد و پیغمبر در بخش دوم انزال سهیم نباشد. اما اون بخش اولی که مستقیما متوجه پیغمبر است، این یا بلاواسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشی از قرآن را ادراک کرده است و دریافت، نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه بقره، آمن الرسول ما انزل الیه من ربه، که این بخش را گفتن در معراج مشافهتن دریافت کرده است، یا احیانا آیات دیگر. بخشی هم من وراء حجاب تلقی می شود و بخشی هم آیورسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء، وسیله فرشته وحی می آید که نظر به روح الامین و علی قلب که تکون من المنذرین. به احد انهای سگانه این قرآن کریم به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، یک. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امت اسلامی هم انزال است، کلام خداست، کتاب خداست، مردم هم منزل الیه من، چه اینکه در خیلی از موارد فرمود کتاب انزلنا الیک، یا همین بحثی که در سوره مبارک اعراف است که انزل الیکم اتبعوا ما انزل الیکم، ما هم از اون جهت که بشریم طرف کلام خدایی، دریافت کننده کتاب خدایی، وحی خدا هم به طرف ما نازل شده است، وحی را رسول خدا می آورد، اون رسول گاهی فرشته است که برای رسول بشری می آورد، و اگر برای افراد عادی خدا سبحان بخواهد وحی بفرستد به وسیله رسول بشری بفرستد. خب هیچ فرقی از این جهت نیست، فرشته ای وحی را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آورد، پیغمبری وحی را برای مردم. پس مردم هم طرف خطاب خدایند، تا به سطح مردم برسد وحی است، کلام خداست، کتاب خدا، از اون به بعد دیگه با اندیشای بشری آمیخته است، گاهی تحریف می شود، گاهی کتمان می شود، گاهی فلان، تا به سطح امت اسلامی برسد که حجت بر مردم تمام بشود وحی خداست. این چه نیست که وحی به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد و اونجا پایان مسیر باشد، اونجا بین راه است، از قلب مطهرش به لبان مطهرش که میآید وحی است، چون ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها، نطق او وحی است، از لبان مطهر حضرت تا به صدح امت اسلامی میرسد، به گوش مردم میرسد، کلام الله است، کتاب الله است، وحی است، همه شرایط و اوصاف عامه وحی را داراست. وقتی به جان مردم رسید، از اون به بعد ایده میپذیرن، نمیپذیرن، تحریف میکنن، کتمان میکنن و ماننده. از اون به بعد اگر کسی نقل کرد، نقل وحی است، نه تتمه وحی. حالا یک کسی دارد قرآن میخوند یا قرآن رو تفسیر میکنند، حالا فرض میکنیم درست هم تفسیر کرده، حالا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه آیه رو در تبیان کما هو حق و تفسیر کرده، این چنین نیست که از اون به بعد باید زبانش جناب شیخ طوسی یا قلم شیخ طوسی تتمه وحی باشد، این چنین نیست، اون نقل وحی میکنند، نه عابر وحی باشد، معبر وحی باشد، رسول وحی باشد، این طور نیست. پس تا
قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی است، از اونجا به لبان مطهرش میآید وحی است، از اونجا به فضای اون نظام اسلام میرسد وحی است، به گوش و جان مردم میرسد وحی است، از اون به بعد دیگه حالا یا عمل میکنن یا نمیکنن، یا میپذیرن یا نمیپذیرن و مانند. خب لذا قرآن کریم را ذات اقدس اله هم به سوی پیغمبر نازل شده میداند کتاب انزل الیک، هم به سوی مردم که تبع ما انزل الیکم. مطلع بعدی آن است که در این بخش اول غیر از پیغمبر احدی صحیح نیست، کتاب انزل الیک. اما این چی نیست که در بخش دوم مردم صحیح باشند و پیغمبر صحیح نباشه، این طور نیست. اونجا این فهمت انزل الیکم یعنی ایها الناس که پیغمبرم جزء ناس است، ایها المؤمنون که پیغمبرم جزء مؤمنون است، ذکران البشر که پیغمبر جزء بشر است، للعالمین نذیرن که پیغمبر جزء عالمین است. لذا در اون بخش میفهمد اتبعوا ما انزل الیکم، پیغمبرم شامل میشود. هر چه که خدا به مردم میفرماید به قرآنی که به طرف شما نازل شده است عمل کنید، این شما شامل پیغمبر و امت هر دو خواهد شد. خب پس کتاب انزل الیک که در این مرحله احدی راه ندارد. بعد که میفرماید ذکرا للمؤمنین یا لتنذر به، یعنی اول خودت را بترسان بعد دیگران، اول خودت را یادآوری کن تذکره بعد دیگران، نه اینکه لتنذر بهی غیرکه، اینطور نیست، نه اینکه لتذکر بهی المؤمنینی که تو جز اونا نیستی، اینطور نیست، لتنذر به الناس که توی از اونهایی و ذکرا للمؤمنین که تو از اونهایی. اونگاه در آیه بعد که فرمود اتبعوا، این خطاب به همه است، هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امه. خب کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، پس این کتاب که با کلام فرق دارد هم به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است و هم به طرف همه که بعد میگوید. این که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج منه، این متفرع است. حالا یا چون خود این کتاب با آمدنش رفع حرج میکنه، یا نه در بخشای دیگری نظیر اون چه که در آیه اول سوره شرح آمده است، علم نشرح لک صدرک، که اونم مکی است، علم نشرح لک صدرک وزن و انک وزرک الذی انقض ظهرک، چون ما به تو شرح صدر دادیم پس فلا یکن فی صدرک حرج من. اون چه که در سوره مبارکه نمل یا نحل آمده است، اون هم برای نفی زیغ است. آیه 70 سوره مبارکه نمل این است، ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون، که اینا خطاب نهی است و مستقیم به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در سوره مبارکه نحل هم آیه 127 فرمود بسبر و ما صبرو که الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون، از نقشه های اینا دل بسته نباش. مطلب دیگر اون است که زیغ صدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند رهبران دیگر از دو جهته، یکی این که اول حراس دارن که چگونه با مردمی که هم مبتلا به جهل علمی ان هم مبتلا به جهالت عقلی چه کنیم. مشکل دیگران است که حالا ما ابلاغ کردیم، اتمام حجت کردیم، اونا گوش دادن، ما هم بدون ترس پیام را رسوندیم، آسیب ما نرسوندن، حالا اگه باور نکردن چه کنیم؟ اون اولی پذیرش شیقد مشکل است که آدم بپذیرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تبلیغ دین خدای حراسی داشت که مثلا حالا این ابلاغ بکند با او چه میکنن، چه عکس العملی با او نشون میدن، این ظاهرا اثباتش مشکل است، بلکه دلیل بر نفی اوست. یه مبلغ عادی در دو جا گرفتار زیغ صدر می شود، یکی این که با خطر رو بروست، خب با چه عکس العملی با او برخورد کنم، شاید بی اعتنایی کنم، شاید او رو مضروب و مشتوم کنم، چه کنم. بعد از این که حالا بر فرض او به نصاب تمام رسوند و رسید و ابلاغ کرد، حالا اگر حرف او را نپذیرفتن او چه کنم؟ یعنی سعی او هدر رفته است. افراد عادی ممکن است که این دو مرحله را داشته باشند، ولی اولیای الهی فقط دارای یک مرحله، نه دارای دو مرحله. یعنی اونا از این جهت ترسی ندارن که کسی اونها را مسخره کنه یا اونها رو بزنه یا اونها رو بکشه، این ترس در اونها نیست. اما حالا نگرانیشون از اون جهت هست که حالا این همه فرشته ها تلاش و کوشش کردن، ذات اقدس اله وحی را نازل کرده است و یه انسانی هم به حدی رسید که وحیاب شده و نبوت را درک کرده، دارد مردم را احیا میکنه، مردم نمیپذیره. این دومی هست، چون دومی چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست. این بالمؤمنین رؤوف رحیم است، این چیز بدی نیست، که چیز اوصاف سلبی مؤمن نیست انسان نکند. اما اولی نقصه، چون اولی نقصه است نمیتوان گفت انبیا به این اولی موصوفند، بلکه شاهد برخلافش است. وجود بارک است موسی به همین جهت به ذات اقدس را عرض کرد که من پیش اینها مجرمم، نه اینکه من واقعا ذنبی دارم، من یک طاغوتشی را از پادر آوردم برو کشتم، نه پیش تو مذنبم و لهم علی ذنب، چون من اون شخص طاغی و ظالم را کشتم و تزه و موسی فقد علی، پیش اونها مجرمم، اگر حرف منو گوش ندن چه کنم؟ این است و بعد کار تو هدر میره. حالا مگر منو کشتن به رسالت نمیرسن؟ خوف من این است که پیام شما به اونها نرسه، وگرنه از قتل خوفی ندارن. یه وقت است که قبل از نبوت است حساب دیگری دارد، خوف ممکنه خوف باشه، اما وقتی به نصاب نبوت رسیدن برای خودشون خوف ندارن، چون در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله مبلغان الهی را به توحید در خوف ستون که سرسلسله اینها انبیاید و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ترس نداشتن چیزی بسیار بدیه، آدم نترسه اصلا. ترس یه فضیلتی است، یه ملکی است، آدم را از هر خطر حفظ میکنه. آدمی که متحور باشه نترسه، نه از دریا بترسه نه از صحرا بترسه، خب به هر خطری تن در میده زودم از پا در میاد، ولی از مار و عقرب بترسه، از دریا بترسه، از صحرا بترسه. این ترس نعمت الهی است، خوف نعمت الهی است، منتها با تعدیل بشه نه تعطیل. خب انسان خودش حفظ میکنه دیگه، کسی که نترسد که نمیتواند خودش حفظ بکنه. که کودک نمیترسد چون نمیفهمه، مجنون نمیترسد چون نمیفهمه، حالا در هر جایی هم عبور میکنند، گاهی هم تصادف میکنند، گاهی هم خودش با آتش میزنند، ولی یه آدم عاقل خائف است. این خوف را ذات اقدس اله به عنوان وسیله حراست برای آدم قرار داده، نعمت خوبی است، منتها افرادش بعد از تفریدش هم بده. خب این خوف بسیار چیز خوبی، بهترین خوف آنه که انسان فقط از خدا بترسد، همین در خوف موحد باشد، چون خوف مقابل رجاست. اگر کسی در خوف موحد بود، در رجا هم موحد است، میداند که به کجا تکیه کند، به چی امیدوار باشد. دلاغی این یرجون ربه. خب فرمود مبلغان الهی کسانی که اولا میترسند، لیکن فقط از خدا میترسند. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، این چه نیست که از خدا میترسن از غیر خدا هم میترسن. ترس از خدا یه طرف قضیه است، توحید در ترس کمال است. فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، توحید در ترس نعمت است، وگرنه خب خیلی ها میترسن. بنابراین چون ذات اقدس اله مبلغان الهی را که نمونه بارزش انبیاین، مخصوصا اولوالعزم علیهم السلام، با این شاهد قرآنی انسان میفهمد به اینکه اینها نه از جهل در مقابل علم مردم میترسیدن، نه از جهالت در مقابل عقل میترسیدن، اینا مأموریت الهی را بلان میکنن. بسیار خوب. خب اینها هم تأیید میکند به این که اینها سرانجام پیروز میشود، اما تلاش اونها این است که مکتبشون پیروز میشود نه شخصیشون. لذا خیلی از اینها بر اساس به که اگه من نبیگن قاتل معهور بیون کثیر به مقاتله تن در میدادن، سرانجام بیقترون نبیین به غیر حق در میامد، یا به قتل یا به انبیاء به غیر حق در میامد به مانندون. اینا به مقاتله تن در میدادن، یک مقتول می شدن، دو اون وقتی هم که احدی اینا را همراهی نمی کرد مأمور بودن تبلیغ کنن، سه همون یا ایها النبی هر رسل مؤمن القتال، حالا اما اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، لا تکلف الا نفسک، حالا هیچ کس حاضر نشد، تو تنها موظفی. این که تنها موظف است در برابر همه کفار صف بنده، تک هم صف بنده، چنین کسی که نمیترسد که لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین. تو بحث‌های ولایت برتون رسید که اون خوف سیاسی بود، نه خوف نظامی، برای اینکه اون وقتی که دیگران میترسیدن و جای ترس بود که پیغمبر نترسید. اما حالا همه که خلع سرا شدن که این کریمه یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک و الا تفعل ما بلغت رسالته در بار نسب استعمی سلام الله علیه، اونجا فرمود به این که والله یعصم که من ناس. این تو حجت الوداع است، دیاریان حجت الوداع بعد از آن است که جا رسول الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بعد از خلع سرا همه صنادید قریش. اون وقتی که همه مسلح بودن و این چوب دستی هم نداشت نمیترسی، اما همه که خلع سرا شدن الان از کی بترسه؟ این پیداست یه خوف سیاسی است. حالا اگر تو میترسی که اونها بگویند داماد خود رو برخواد بر ما خلیفه کنه، این حرفا رو میزنن، تشویشی در اخبار ایجاد میکنن، تبلیغ سوء میکنن، بدان خدا رسالت تو، اسمت تو، مقام تو رو حفظ میکنن، اینجور این تبلیغات سوء رو میگیرن. وگرنه اون وقت یه وقت ترس بود که از یاد نمیترسید، الان که مرحبا فاتحه شد که. الان همه صنادید قریش رفتن تو خونه ابو سفیان ها و اونا تو بست نشستن، حضرت بود اذهبوا انتم الطلقاء. از این به بعد که دیگه حضرت ترسی در جزیرت العرب نداشت. الله یعصم که من الناس، چون الناس غیر از اون تروریست های مخفی کارن. در فضای سوره مبارکه مائده که حجة الوداع است، فضایی است که حکومت مطلقه مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. اون وقتی که همه میترسیدن و جای ترسم بود، پیغمبر نترسید. الان که همه میترسن، پیغمبر چه ترسی داره؟ ولی عمده این تبلیغ سوء است که نمیگذارد حرف اثر بکنن. خب پس این که فرمود فلا یکن فی صدر کرم جمعه، در دو مقام باید بحث بشه. یکی این که مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حراسی دارد، تنگ دل است، این که مردم جاهل با من چه میکنن، مردم گرفتار با جهالت با من چه میکنن، میزنن، میرانن، ترد میکنن، این که نبود، این نیست. اگر حرجی هست از این جهت قصه است که اگر نپذیرن چه کنن. اینه اونگاه اون آیات یاد شده تأیید میکنن و این دعایه سوره مبارکه کهف و شعرا هم به خوبی تأیید میکنن. در سوره مبارکه کهف آیه ششم سوره مبارکه کهف این است: فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بخو داری، مثل اینکه داری قالب تهی میکنی، مثل اینکه داری جان میدی، خب نپذیرفتن، نپذیرفتن، این قطره قصه میخوری. در آیه 3 سوره مبارکه شعرا این است که لعلک باخ نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. خب ولی ایمان نیاوردن، ولی بالاخره یه عده ایمان می آورن که نسبت به اون عده من گفتم و ذکرال المؤمنین. پس قصه از بی ایمانی مردم نداشته باش و اجبارا هم بدان که یه عده ایمان می آورن و این حرفها بر اونها تذکره است. خب اونگاه این لتون زره بالقرآن یعنی همه مکلفین را، حتی خود منتها بعضی ها را از جهنم بترسان، بعضی را از محرومیت بهشت بترسان، بعضی را از محرومیت جنت و لقا بترسان، چون انذار هم درجاتی دارد. بالاخره این چه اینست که لتون زره بهی غیرکه، نه لتون زره بهی مکلف را که تو هم جده مکلفینی، و ذکرا باشه و ذکر ذکرا للمؤمنین که تو هم جز مؤمنینی. اون گفت همون اتبع او ما انزل الیکم، این اتبع او خطاب به همه است، هم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امه. برخی ها خیال کردن که چون وجود اون بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزه از حرج و تنگ قلبی و مارندان است، این خطاب به پیغمبر است، ولی در حقیقت مخاطبین اصلی امتن، یعنی شما مردم حرج نداشته باشید. این درست نیست، برای که اون رسالت اصلی مال پیغمبر است و نقصی هم نیست که انسان بگوید به این که خطاب مال پیغمبر است ولی مخاطبین اصلی مردم هست. منتها مردم موظفن از باب لکن فی رسول الله اسوتون حسنه به اون حضرت تأسی کنن. اگر در امر اول موفق نشدن در امر دوم لاغل تأسی کنن، تبلیغشون رو بکنن و جز از خدا نترسن بر اندازه که مقدور اونهاست و شاید یه عده‌ای متذکر بشن.
پیغمبر چون بشر هست ممکنه بعضی موقع دچار تنگی سینه بشه، مثل اینکه در قرآن و زلزال شدیدا داره که حتی یقول رسول متان از سوزا.
بله اونجا یه عده استبطا کردن یه عده استجابت، همون متا همه گفتن خدایا کی، اما یه عده میگن چرا دیر کردی، یه عده میگن خدایا زود باش. همونجا هم فرمودن به این که این متا را همه گفتن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله. این متا مال افراد عادی استبطاء است، طلبکارانه میگن دیر شده. نسبت به وجود ما را که پیغمبر استجابت است، یعنی درخواست اجابت دعاست بدون استبطاء، بدون که طلبکارانه بگد خدایا چرا دیر کردی، خیلی فرق است. خب بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشر هست، اما با علم نشرح لک صدرک مسلم. این آیه بعد که اون اتبعو خطاب به خصوص مردم نیست، خطاب به همه است، هم از پیغمبر و مردم صلی الله علیه و سلم. اتبعو ما انزل الیکم، این الیکم شامل هر دو است. این چنین نیست که پیغمبر پیک ابلاغ باشد و در بخشای اعتقادی اخلاقی عملی با مردم نباشد. در رسالت او تنهاست، در لزوم اعتقاد و عمل و تخلق با مردم است. لذا اتبع او شامل همه می شود، ما انزل الیکم شامل همه می شود و مانند اون. اتبع او ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبع او من دونه اولیا. از اینجا که فرمود ولا تتبع او من دونه، این ضمیر من دونه را بعضی خواستن به قرآن ارجاع بدن و بعضی ها میخوان به رب. اولا همین رب است که نزدیکترین مرجع ضمیر است. اتبع ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبع من دونه اولیا، یعنی الله را ولی خود قرار بدید و اتخاذ ولایت الله هم به پذیرش دین اوست. و اگر غیر الله را پذیرفتید، مکتب غیر اله را قبول کردید، به تولی اونها در آمدید، اونها را ولی خود قرار دادید. لذا چهار مطلب است دو به دو مقابل هم. اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا ما انزله الشیطان علی غیرهم، چون تنزل علی کل افاک است. این دو، تولی کنید الله را، تولی الله را، ولا من دونی اولیا. این چهار تا منتها در این امور چهارگانه از هر دو مقابل یه طرفش ذکر کرد. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پس ولا تتبعوا ما هوت و غیره بمانند. تولی الله را اتخاذ کنید ولا من دونه اولیا. خب راه تولی هم این است که انسان دینش رو میفهمد، میپذیرد، متخلق میشود و عمل میکند. معلوم می شود اگر کسی مکتبی را پذیرفت، تحت ولایت اون مکتب در آمده. چون مازا بعد الحق الا الزلال، اگر کسی تحت مکتب حق در نیامده، تحت ولایت شیطان خواهد بود. این که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، خب این که فرمود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا، در حقیقت این است که لا تتخذوا من دونه اولیا. این ضمیر دونه هم به رب برمیگرده، چون نزدیکتری مرجع است و اتباع دین خدا تولی خود خدا تقدس اله خواهد بود.
الحمدلله رب العالمین.